اینو بهمون بگید.
بله، پارچه عبایت نوآوری که در روستای بوهری انجام شده، چهار رنگ خزنگ در پارچه شطور داریم: قهوه‌ای، حنایی، مشکی و سفید که خزنگ هستن. بانوان بازدوق روستا اومدن رنگ مشکی و سفید رو مخلوط کردن و یک پارچه توسی رنگ در نهایت تولید شده که در زبان محلی اونجا بهش میگن مرمر اشکی.
بله.
مرمر سفید، اشکی هم که مشکی میشه.
بله.
بسیار پارچه زیبا هست. اول انتقام که در این پارچه افتاده پرداخت پارچه هست، این نوآوری که توی این محصول شده. پارچه بافته شده همونطور که مستردارید پارچه خام هستش.
بله.
وقتی که پارچه پرداخت میشه به صورت بافت پارچه اصلی در میاد. و اینا پارچه رو ارسال کردم به استان دیگه و پارچه پرداخت شد و یک بافت بسیار ظریف و عالی به وجود اومده. هم رنگ نوعی داره، هم که پرداخت شده هستش و همین که این پارچه بسته بندی داره.
بله.
بسته بندی محصول براش تعریف شده، لگو داره، برندسازی براش انجام شده و در کمترین زمان ممکن جای خودش رو تونسته در هم استان، هم در تمام کشور و کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس راه پیدا بکنه.
به نظر میرسه با این توصیفی که شما کردید، با توجه به حالا کیفیت خوب کار و بسته‌بندی دقیق و شکیل، میتونه جز آثار نفیس صنایع دستی ما برای صادرات هم قرار بگیره.
کاملا درست میفهمید و همین الان هم داره صادر میشه به صورت چمدانی.
بله.
و بسیار این پارچه زیبا و نفیس هستش و تمام از صرف تا صد داستانی که تو این حوزه داره انجام میشه در استان بوشهره.
بله.
از مواد اولیه که از شترهای نژاد زنبه در شهرستان دشتی هستش.
بله.
تخصیصی که توسط بانوان انجام میشه و بافتش هم توسط بانوان انجام میشه و خوبی هم که الان این روستا به عنوان روستای ملی شناخته شده.
بله.
و زمانی که به عنوان روستای ملی منتخب شد، بانوان بیشتری متقاضی یادگیری پارچه عبایت و استقلال بیشتری رو ایجاد کرد.
پس باعث رونق بیشتر در روستا هم شده و توانمندتر شدن بانوها.
کاملا. یعنی واقعا مصداق اینه، اقتصاد مقاومتیه.
همینطور. درود بر شما.
کاملا
بانوان
در حال فعالیت هستن.
ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم. خدا قوت میگم به همه بانوان هنرمند سرزمینمون و به شما با آرزوی موفقیت. خدا حافظ.
روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ شما.
درباره برگزیده شدن پارچه عبای دشتی در جشنواره صنایع دستی کشور با معاون صنایع دستی بوشهر صحبت کردیم. برگزاری 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته. نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته از 23 تا 26 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. این نمایشگاه تنها رویداد معتبر و شناخته شده در صحنه بین المللی در زمینه گردشگری در ایران است که علاقمندان را از تمام جهان به خود جلب می کند. علیرضا نوری گزارشگر برنامه کوبه درباره این نمایشگاه یک گزارش آماده کردند. لطفاً بشنوید.
گردشگری شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه کوبه سلام عرض میکنم. گزارش من رو میشنوید با موضوع برگزاری 13 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران و 33 نمایشگاه ملی صنایع دستی که در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری هست. میخوام در خدمت جناب نیکزادفر باشم، دبیر محترم اجرایی این نمایشگاه، که توضیحات رو در این باره به ما ارائه خواهند کرد. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید چه اتفاقاتی رو در این روزها شاهدون هستید؟
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. اونجوری که فرمودین امروز نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران آغاز به کار کرد. و همونجوری که می‌دونید نمایشگاه با استقبال خیلی پرشورتر و بهتر و بیشتری نسبت به سال گذشته در حال برگزاری است. 1028 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت دارند. بیش از 60 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند. کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه، افغانستان و سوئیس در این نمایشگاه مستقیم شرکت کردن و 18 شرکت هم ما نماینده داریم. از شرکت ایرانی هستن منتها نماینده کشورهای ویتنام، چین، پاکستان، هند، تایلند و روسیه که در این نمایشگاه حضور فعال دارن. 985 شرکت داخلی هم در کنار شرکت‌های خارجی هستن که در واقع ارائه خدمات میدن. غالب اتفاقاتی که توی این نمایشگاه پیش بینی شده به عنوان بخش‌های مختلف نمایشگاه، سازمان‌های سیاحتی گردشگری هستن، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها هستن، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه گردش سازمان و مؤسسات مرتبط با حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی، آموزشگاه‌های مرتبط با دانشگاه‌ها بر حوزه صنایع دستی و گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها، بانکداری الکترونیکی، خدمات گردشگری الکترونیکی، هتل‌ها و دهکده‌های توریستی، صنایع دستی و هنری، آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرتی، خطوط هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، پایانه‌های مسافربری، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری زیارتی، اکوتوریسم و طبیعت‌گردی، رزرواسیون آنلاین، موزه‌ها و کاخ موزه ها، رستوران ها و قهوه‌خانه های سنتی، گروه های نمایش های آیینی سنتی و گروه های موسیقی محلی، نشریات تخصصی و سایر بخش هایی که در حوزه گردشگری و صنایع دستی به نوعی مرتبط هست در این نمایشگاه حضور دارند. امیدوارم که مردم عزیز شهر تهران و در کل کشور ان شاء الله بازدید خوبی را از این نمایشگاه داشته باشن و ان شاء الله برای ایام نوروز بتونن از این خدماتی که در نمایشگاه به منصه ظهور گذاشته شده استفاده بکنن.
همه استانهای کشور حضور فعالی دارن در این نمایشگاه، درسته؟
بله، مثلا هر 31 استانمون به صورت فعال در نمایشگاه حضور دارن. نمایشگاه به صورت استان محور هست، یعنی هر استان در کنار خودش میراث فرهنگی، صنایع دستی و حوزه گردشگریش رو آورده. به جز گردش الکترونیک به صورت مجزا یک سالن کامل در اختیارش هست، الباقی سطح سود نمایش در اختیار 31 استان هستش و استان‌ها هر سال خدمتتون به صورت مستقل در حوزه میراث فرهنگی، گردش و صنایع دستی در واقع حضور دارن در نمایشگاه.
اشاره بفرمایید در مورد زمان و مکان برگزاری نمایشگاه.
نمایشگاه از امروز که 23 بهمن هست شروع شده، ان شاءالله تا روز شنبه ادامه داره. روز 26 بهمن ساعت 9 تا ساعت 5 بعد از ظهر میزبان بازدیدکننده هست. محلش هم در نمایشگاه بین‌المللی تهران واقع در خیابان سئول خدمتتون هست. ما در کنار نمایشگاه جشنواره‌های مختلفی داریم. جشنواره موسیقی هست. موسیقی‌های مختلف قومی رو در سطح نمایشگاه در دو استیج مجزا داریم. جشنواره غذا هست و در واقع سنت‌های بومی هر منطقه که به صورت مجزا هم در فضای باز هم در فضای بسته قابل بازدید است و بسیار نمایشگاه مفرحی رو سعی کردیم پیش بینی کرده باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. سلامت باشید. در خدمت هستید.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی روز در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ. مهارت خواندن و آموزش روانخوانی بررسی می شود. ۸۳ نشست توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی با موضوع مهارت خواندن و آموزش روانخوانی دوشنبه 26 بهمن ماه برگزار می شود. درباره این خبر با دبیر این برنامه گفتگو می کنم. خانم مینا زاکر سلام عرض می کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. سرکار خانم، متولی برگزاری این دوره کانون پرورش فکری هست؟
بله.
بسیار خوب، پس مخاطبتون نوجوانان و کودکان هستن؟
خیر، خدمتتون عرض کنم که این نشست‌هایی هستش که در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه و مخاطبین خدمتتون عرض کنم کسانی هستن که برای کودکان کار میکنن، کارشناسان و متخصصان این حوزه هستش و هدف اصلی برگزاری این نشست‌ها توسعه و ترویج فرهنگ کتابخانی هست به منظور نهادینه کردن مطالعه در بچه‌ها و همینطور افزایش اطلاعات دانش اندوزی برای دست اندرکاران این حوزه و در نهایت میتونیم بگیم که آماده کردن بچه‌ها برای ورود به زندگی جدید.
معمولا ما هر وقت صحبت از کتاب میشه تلاش درباره گسترش کتابخانی و نهادینه شدن فرهنگ کتابخانی مد نظر، این که شما به این موضوع توجه کردید نکته جالبیه. واقعا چقدر اهمیت داره مهارت خواندن و آموزش روانخوانی هنگام مطالعه و کتابخانی؟
در واقع میتونم بگم که مهارت خواندن خب بحث بسیار گسترده‌ای هست که از زوایای مختلف کارشناسان به این پرداختن.
بله.
ما تو این نشستی که انشالله 26 بهمن که 83 نشست این دوره ما هستش در مورد سرعت خواندن خدمت رو از کنم، دشواری روانخوانی یا مت، آموزش انفرادی خواندن، خواندن مشارکتی و همینطور در مورد سواد خواندن و آزمون‌های بین‌المللی سواد خواندن کارشناسان ما که جناب آقای دکتر علی عربانی دانا و همینطور دکتر بهنام علوی مقدم هستن در خدمتشون هستیم و این رو هم عرض کنم که این هدف ما میتونیم بگیم از برگزاری نشست‌ها به طور کلی میتونیم در سه سطح ببینیم. یکی از نظر حوزه دانشی هست که مخاطبان نشست با دیدگاه‌های سخنران‌ها و کارشناسان مدعو خب آشنا میشن.
بله.
حوزه دیگه حوزه نگرشی رو میتونیم بگیم باشه که باعث تحول تو دیدگاه مخاطبان از جمله مثل متخصصان سیاستگزاران این حوزه میشه و در نهایت هم حوزه بینشی رو در بر
میگیره. بله.
که در واقع بر پایه اون نگرش‌های تغییر یافته اقدام و سیاستی مناسب انجام میشه.
بله. معمولا چقدر استقبال میشه از نشست هایی با این موضوعات و آیا از قبل نیاز به ثبت نام هست یا اینکه هر کسی که بخواد میتونه حاضر بشه در این نشست ها؟
برای عموم آزاد هست ولی که بنا به اون موضوع و علاقه که دارن شرکت میکنن هلوشه بیست مربیان فرهنگی خود کانون.
بله.
و از بیرون هم هستن که در خود کتابخانه.
بسیار خوب، توضیح تکمیلی این که روز شنبه 26 بهمن ما در کتابخانه مرجع کانون قرار هست این نشست برگزار بشه.
بله.
ساعت 14 درست عرض کردم؟
بله.
بسیار.
14 تا 16. بله.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم.
امیدوارم که نشستمون به عنوان یکی از شاخصهای تولید دانش تو این راستا برگزار بشه و ممنون از شما و اطلاع رسانی شما.
سپاس و خدا
حافظ. خدا نگهدار.
گفتگوی ما با خانم زاکر درباره مهارت خواندن و آموزش روانخوانی پایان بخش کوبه امروز بود. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
تشکر میکنم از همکارانمون در گروه جامعه برای ارائه برنامه زندگی کوبه.
باز شود دیده شود تا که پسند دیده شود
روی تقرار باز شد پخته شد خیلی پسند دیده شد سوز من این رز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسند دیده شد این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک شما عزیزان علاوه بر این که شرمنده برنامه رادیو فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شرمنده باشید. و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیو فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. متشکریم از اینکه وقتتون و گوشتون رو سپردید به ما. الان هم گوشتون رو بسپارید به نغمه های نیمایی.
سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام یگانه خالق هستی بخش، سلام. با برنامه نغمه های نیمایی با شما همراهیم. برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش تقدیم حضور شما خواهد شد. بخش اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی و بخش دوم معرفی قطعه ای که این شعر نو یا نیمایی توسط خواننده ای خوانده شده است. در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آویست. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی، دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه برمیدارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟ بهترین شعر کوتاه سپهری نشانی است. این شعر از نظر تصویرگری و نشان دادن روح جوینده بشر یک شاهکار است. سه منظومه صدای پای آب، مسافر و نشانی از اشعار عرفانی سهراب به حساب می آیند که شعر نشانی از برجستگی بیشتری در این زمینه برخوردار است و بنیادهای عرفانی با تعابیر و اندیشه های صوفیان قدیم ایران قابلیت سنجش بیشتری را دارد. رگه های عرفان اسلامی ایرانی نظیر تجلی، توحید ناب، معشوق ازلی، تقابل عقل و عشق و مقام حیرانی در شعرهای نشانی به وضوح دیده می شود. منتقدان تفسیر عرفانی یا متکی به مفاهیم عرفانی نیز از شعر نشانی گفتند و در تبیین شعر استدلال می کنند که خانه وسیله نجات از دربدری و بی هدفی است و دوست همان معشوق و عاشق است. سهراب سپهری در سالهای آخر عمرش به پختگی در شعر و پیدا کردن زبان و سبک خاص خودش رسیده بود. بعضی شعر نشانی را بهترین شعر سهراب سپهری می دانند و البته بعضی با این انتخاب موافق نیستند. جالب است که بدانید در ابتدای شعر نشانی نوشته شده است برای ابوالقاسم سعیدی. ابوالقاسم سعیدی نقاش معاصر است که یکی از پنج نقاش بزرگ هنر معاصر ماست.
جایی ترانی در لحظه‌های شاعرانگی،
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
کجا چنین شتابان گون از نسی پرسی؟ دل من گرفت زین جا هوس سفر نداری ز قباب این خیال.
یک بار دیگر عبث در آیینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه های نیمایی
امیر بدیعی از خوانندگان جوان و خوش آتیه ماست که شعر نشانی سهراب را در برنامه نغمه های نیمایی می خواند و مصطفی ابوالقاسم پور آهنگساز و تنظیم کننده وی را همراهی خواهد کرد. مصطفی ابوالقاسم پور متولد 16 تیر ماه 1368 در بجنورد است. سابقه یه همکاری ابوالقاسم پور با رضا صادقی به آهنگسازی و تنظیم قطعه جدی نمیگیرم از آلبوم شب بارونی برمیگردد. مصطفی ابوالقاسم پور نواختن پیانو و سنتور را در 13 سالگی بدون استاد شروع کرد. در 17 سالگی شروع به آهنگسازی و تنظیم کرد و از همان موقع از محضر استادان سنتور آقایان رحمانی و ابراهیمی و استاد پیانو آقای یگانه استفاده کرد. تا کنون چندین همکاری در زمینه آهنگسازی و تنظیم با صدا و سیما داشته و حدود 50 قطعه ساخته شده از وی در بایگانی موسیقی صدا و سیما وجود دارد. از جمله این قطعات دیدار یار، آب و آینه و منظومه خراسان شمالی است. اکنون این شما و تصنیف نشانی با شعر سهراب سپهری، صدای امیر بدیعی و آهنگسازی مصطفی ابوالقاسم پور از برنامه نغمه های نیمایی.
خانه دوست کجا در فلق بود که پرسید سبا؟ آسمان مکسی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگوش نشازم سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سبتر است و در آنش به اندازه پنهای صداقت آبی 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 می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوط سر به در می‌آرد پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد در صمیمیت سیال فضا خشخشی میشنوی کودکی میبینی رفته از جوجه بلندی بالا جوجه بردارن از لانه نور و دومی پرس باشی خانه دوست کجا نرسیده به درخت کوچه باقیست که از خواب خدا سفسر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی.
دقایق و ثانیه ها رو انداختیم به شمارش تا رسیدیم به گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام شنوندگان رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم در همایش شب میراث فرهنگی ناملموس که با حضور مسئولین در موزه ملی ایران برگزار شد گفتگو میکنیم با دبیر اجرایی این همایش. من حضورشون سلام عرض میکنم، ازشون میخوایم خودشون رو معرفی کنن و در خصوص این همایش برامون صحبتهایی رو ارائه کنن. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
من رضا سجودی هستم، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران. در واقع مرکز ما یک مرکز منطقه‌ای یونسکو هست که عنوان در واقع اصلی اون هست مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو. ما مرکزی هستیم که طی موافقتنامه بین یونسکو و دولت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدیم و اهداف یونسکو رو دنبال می‌کنیم با تأمین بودجه از طریق دولت ایران. یعنی در واقع کمکی هستیم از دولت ایران به یونسکو. این برنامه‌ای که الان شما شاهدش هستید یکی از برنامه‌های به اصطلاح شب بخارا هست که به معرفی میراث فرهنگی ناملموس می‌پردازه. میراث فرهنگی ناملموس در واقع در 5 حوزه یا 5 دامنه تجلی پیدا میکنه. یکی حوزه سنن شفاهی هستش، مثل ضرب المثل ها، مثل لالایی ها، مثل آواهای کار. دامنه دوم هنرهای اجرایی هستش، هر در واقع هنری که پرفورمنس توش وجود داشته باشه یا اجرا باشه، موسیقی سازی باشه، موسیقی آوازی باشه، رقص، پانتومیم.
در خصوص صنعتگری سنتی برامون اشاره بفرمایید.
صنعتگری سنتی یکی از تجلیات میراث فرهنگی ناملموس هستش که ملموس ترین نوع در واقع اون تجلی هستش، چون باستاب یا یعنی چون برونداد این میراث ناملموس اشیاء عینی و ملموس هستند. صنعتگری سنتی هنر و دانش ساخت مصنوعات سنتی هستش. کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سال 2003 تصویب شد در یونسکو. جمهوری اسلامی ایران در سال 2006 به کنوانسیون ملحق شد. این کنوانسیون یکی از کنوانسیون‌های به اصطلاح پرعضو هست. حالا 187 کشور عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون در کنار کنوانسیون میراث جهانی 2 کنوانسیون اصلی میراث فرهنگی هستند. میراث جهانی به حوزه ملموس می‌پردازه و کنوانسیون 2003 کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به حوزه میراث ناملموس می‌پردازه.
که این مراسم در موزه ملی ایران برگزار شد. دوستان عزیز همراه ما باشید در رادیو فرهنگ. سمیه نجفی در بخش گفتارش.
گفتارش با ما منتشر شد.
سلام، شرکت مهندسی نرم افزار هلو بفرمایید.
سلام، من مدیر یک مرکز تجاری هستم.
من یه فروشگاه پوشاک دارم.
من مدیر یک رستوران هستم.
من مسئول داروخانه هستم.
من یه کارگاه تولیدی دارم.
من فروشنده لوازم برقی.
من مدیر کارگاه تولیدی هستم.
ما هم با 200 راهکار صنفی مختلف حامی کسب و کار شما هستیم. ظاهری زیبا، هسته محکم،
مجموعه نرم افزارهای مالی و اداری هلو حامی کسب و کار شما.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
رب تقرب باز شود
برات پخت.